بازداشت ده‌ها فعال کارگری در ایران در روز جهانی کارگر. پایان معافیت تحریم تمدید تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا تا ساعتی دیگر. هشدار رهبر جمهوری اسلامی به اجرای سند 20-30 سازمان یونسکو در ایران.
جان کلام در این سند 20-30 این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
گزارش های زد و نقیز از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. بیش از 30 تن از فعالان کارگری و صنفی در تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شدند. یعنی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کارگران باید از طریق تشکل‌های صنفی به دنبال منافع خود باشند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهومه و گروه اتحاد بازنشستگان فراخوان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه را داده بودند. در همین زمینه همکارم روزبه بلحری گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شدید.
این شعار یکی از شعارهای تجمع کنندگان روز جهانی کارگر اول ماه مه بود که روز چهارشنبه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها شعارهای دیگری هم دادند. گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی حاکی از ضرب و شتم بازداشت شدگان در مراسم روز جهانی کارگر بوده است، از جمله وحید فریدونی و رضا شهابی. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در مورد وضعیت آقای فریدونی خبر داد که این فعال کارگری در حالی که یک دستش در گچ بود از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده است. آخرین اخبار هم حاکی از انتقال بازداشت شدگان زن به بازداشتگاه وزرا و بازداشت شدگان مرد به پلیس امنیت در گیشای تهران بوده است. در این ارتباط در پلیس امنیت گیشای تهران به خانواده ها گفته شده است که بازداشت شدگان مرد روز پنجشنبه به دادسرای زندان اوین اعزام خواهند شد. یکی از کسانی که در تجمع روز چهارشنبه تهران حضور داشت میگوید:
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصداش که بگیره، منتها مقاومت کارگرا اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرا و دانشجوها که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانوم ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس هم در مورد حمله ماموران امنیتی و انتظامی میگوید:
بعد از یه روز شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و گرفتن بچه‌های جوان و آقای سعیدی رو گرفتن، آقای شهابی رو گرفتن، آقای فریدونی رو گرفتن و خانوما رو می‌زدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن ولش کن، دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا و خیلی بدجور همه رو به اصطلاح چیز کردن، حمله کردن. ما به سمت مترو رو افتادیم، به سمت مترو هم که راه افتادیم دوباره دنبال ما رو افتادن، دوباره اونجا سعی کردن بگیرن که توی بهارستان هم بعد از اون میدان بهارستان دوباره درگیری شد و یه تعدادی هم اونجا گرفتن. تا اونجایی که می‌دونیم یه چیزی حدود 15 نفر تا 20 نفر خانم هستن، 35 نفر آقا هستن، ولی ما هیچ رفتار خشونت‌آمیزی نشون ندادیم. و این حق ماست که ما بتونیم تو روز جهانی کارگر مطابق قانون اساسی بتونیم اعتراضاتمون رو بگیم و شعارامون رو بگیم، ولی متاسفانه به ما اجازه نمیدن.
برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان و بازداشت ده‌ها تن از آنان در شرایطی انجام شد که اصل 27 قانون اساسی تاکید میکند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه پس از برخورد با تجمع کنندگان، مدیر کل سیاسی استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیر قانونی است. در همین حال نظر حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند را در مورد صحبت‌های مدیر کل سیاسی استانداری تهران می‌پرسم. آقای احمدی نیاز با اشاره به اصل 27 قانون اساسی و نیز قوانین بین‌المللی می‌گوید این حق قانونی کارگران است که تجمع‌هایی را در روز جهانی کارگر برگزار کنند.
نهادهای امنیتی و نهادهایی که حافظ نظم هستن میویسی کمک میکردن که کارگران به نحو احسن نسبت به برگزاری اعتراض خودشون گام بردارن. در حال حاضر ملت تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره، کارگران در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارن. جیب‌های همه آنها خالی است و وضعیت فلاکت باری را برای کارگران در نظر گرفتن. بسیاری از قراردادهای کار به صورت موقت هست که این خلاف خود قانون کار محسوب میشه. وزارت کار به جای اینکه از کارگران حمایت بکنه، متاسفانه در وهله اول از کارفرمایان داره حمایت میکنه. از این حق باید برخوردار باشن که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن و در اونجا بتونن از حق و حقوق قانونی خودشون خواستار تحقق حقوق شرعی و قانونی خودشون باشن.
اما دلیل این برخورد شدید با تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس چه بود؟ پاسخ یکی از شرکت کنندگان در این تجمع را میشنویم.
با توجه به نارضایتی عمومی که به وجود اومده و این تورم و گرونی که بسیار سرسام‌آوره و کارگرها دقیقاً 70% قدرت خریدشون از دست دادن، اینی که جمعیت کارگرها با خانواده‌شون حدود نزدیک 40 میلیون شاید برسن با خانواده‌هاشون کارگرها. برای اینکه این اعتراضات گسترده و فراگیر نشه، اینها خب این برخوردها رو میکنن، چون واقعا هزینه های زندگی با دستمزد اصلا فاصلش بسیار بسیار طولانیه.
برخورد با تجمع کنندگان و بازداشت ده ها تن به دست ماموران امنیتی و انتظامی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به همراه داشته است و آنها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شده اند. در این ارتباط گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از گردهمایی دانشجویان دانشگاه مازندران در سوری در همبستگی با جنبش کارگری در روز چهارشنبه بوده است. در فیلمی که منتشر شده، یکی از دانشجویان با تاکید بر لزوم تحقق مطالبات دانشجویان از جمله توقف خصوصی سازی آموزش، درباره مطالبات کارگری نیز گفته است:
توقف روند خصوصی سازی صنایع دولتی و کالاسازی کار، آزادی فعالین کارگری از زندان و به رسمیت شناختن حق کنشگری مستقل سندیکایی کارگری. رسیدن به مطالبات کارگری تنها از مسیر فعالیت سازمان یافته طبقاتی امکان پذیر است.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام کارگران و معلمان زندانی و فعالان صنفی در ایران شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما با آغاز هفته معلم در 12 اردیبهشت که روز معلم در ایران هم هست، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با جمعی از فرهنگیان و معلمان دیدار کرد. در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی گذشته از هشدارهایی درباره توطئه ها علیه ایران بار دیگر به سند آموزشی 23 یونسکو اشاره کرد. آقای خامنه ای این سند را سازگار کننده سبک زندگی کودکان و جوانان ایرانی با سبک غربی توصیف کرده و مدعی شده که هدف از آن تربیت سرباز برای جهان غرب است. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گفتگو کرده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس در پاریس، و نخست از او پرسیده که چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران مکررن به سند آموزشی 23 یونسکو حمله می کند.
از زمانی که موضوع سند 23 در ایران مطرح شده تا به امروز، ایشون بارها و بارها به این سند به گونه منفی و انتقادی برخورد کردن، اون را سند وابستگی، بردگی یا حرفایی که امروز دادن در مورد تربیت سرباز برای غرب، برای انگلیس و امریکا و چیزای مشابه اون، ولی هیچ وقت به طور مستقیم وارد بحث نشدن. یعنی هیچ وقت نگفتن که چه چیزی در سند 23 وجود داره که میتونه اجرای اون در ایران برای امریکا یا برای انگلیس سرباز تربیت بکنه. اون چیزی که مهمه در مورد این سند و ایشون به نظر من خبر نادرست یا اطلاع نادرست به افکار عمومی میده اینه که این سند نه توسط امریکا تنظیم شده و نه توسط انگلیس. امریکا نقش بسیار حاشیه‌ای در یونسکو داره، حتی مخالف خیلی تصمیمات یونسکو است و این سند اساساً کار مشترک کارشناسان، دانشگاهیان و کسانی است که در سطح بین‌المللی تلاش کردند که یه دورنمایی برای دو سه دهه آینده آموزش در دنیا بر اساس یه خطوط مشترک تنظیم بکنند. این سند نه اجباری است و نه خواست یک دولت، بلکه فقط یک منشور مشترکی است که کشورهای عضو یونسکو که ایران هم جزوشونه امضا کردن.
آقای پیوندی، در سند 23 یونسکو چه مواردی هست اگر که خیلی کلی بخواین اشاره کنید که به نظر شما به عنوان کارشناس آموزش اون موارد هستش که باعث میشه که آقای خامنه‌ای بخواد باهاش مخالفت کنه؟
من فکر می‌کنم در سند 23 اون چه که خارج از این فضای ایدئولوژیک سیاسی که داره سوء استفاده میشه و این سند به طور ابزاری متاسفانه مورد حمله قرار میگه، در حالی که دولت ایران در گذشته و وزارت مشاورش امضا کردن و قبولش کردن، این نکاتی است که برای آقای خامنه‌ای مطلوب نیست ولی امروز بر سرش در تمام دنیا اجماع وجود داره. یکی از این نکات برابری دختر و پسر در نظام آموزشی و تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و برای مردان توسط نظام آموزشی. نکته دیگر مسائل اقلیت هاست، یعنی سند بسیار اصرار میکنه برای اینکه دولت‌های کشورهای مختلف تلاش بکنن که حقوق اقلیت‌ها، زبان‌های محلی پایمال نشن این حقوق و نظام آموزشی اصلی و سراسری در کشور توجه بکنه به مسائل فرهنگی، زبانی و بقیه مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی، ملی، زبانی یا فرهنگی. مسئله دیگه که در سند 23 میتونه مورد اعتراض ایشون باشه اینه که سند 23 میخواد که محیط‌های آموزشی به محیط‌های زنده بحث و تبادل نظر و برخورد آزادانه عقاید و اندیشه‌ها تبدیل بشه و معلم و دانش آموز بتونن بدون فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی حرفشون رو بزنن و با هم دیالوگ بکنن برای ساختن دنیای بهتر.
آقای پیوندی، بعد از اینکه جنجال‌ها راجع به سند 23 بالا گرفت، لغو شد این سند و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سند تحول آموزش و پرورش رو جایگزینش خواهد کرد. اگر که این سند لغو شده، چرا مجدداً آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرده؟ و دو اینکه در رابطه با این سند تحول آموزش و پرورش چه میدونیم؟
اگه قرار این سند لغو شده باشه و دیگه دولت هم در موردش حرف نزنه، پس علت این که در هر فرصتی دوباره ایشون برمیگردن به این سند چیست؟ آیا فشار خاصی از سوی دولت وجود داره برای اجرای این سند؟ یه همچین چیزی رو ما در حداقل در رسانه‌ها و در سطح علنی نمی‌بینیم و دولت هم خودش گفته که با این سند دیگه کاری نداره. هرچند که همونجوری گفتم دولت ایران مثل بیش از 190 دولت در دنیا این سند رو امضا کردن و این یک پیمان مشترک بین کشورهاست بدون اینکه هیچ درش هیچ اجباری باشه. اما سند تحول بنیادین که ایشون بهش برمیگرده و اتفاقا به نظر من ایشون نه این سند رو خونده به دقت و نه سند 23 یونسکو، برای اینکه در این سند تحولات بنیادی که در سالهای 91 2 نهایی شده بعد از بحث‌های طولانی، خیلی از بخش‌هاش رونویسی از پیمان‌ها و مواضع یونسکو است و یه بخشش هم ایدئولوژیک و مربوط به همین حکومته. بنابراین در واقع میشه گفت که سند تحولات بنیادی در آموزش ایران که الان سالهاست تصویب شده، زمینه‌های اجرایش مستلزم اینه که خب آموزش پرورش ایران داره امکانات زیادتری باشه و به طور واقعی بتونه اون بخشایی که مربوط به مسائل اجتماعی و پرورشی این سند میشه به طور واقعی، کیفیت آموزشی میشه، کاربرد برای مثال اینترنت در مدارس یا مجهز کردن مدارس، حداقل در این بخش‌ها گام‌های جدی برداشته بشه. به جز اون بخش‌های ایدئولوژیک و سیاسیش که همیشه در ایران اجرا میشده و در این سند هم تکیه شده، ما شاهد هیچ بحث جدی دیگه متاسفانه حلوش این سند نیستیم و اون چیزی که نگران کننده است اینه که آموزش پرورش ایران درگیر مسائل بسیار بنیادی است، از مسائل رفاهی معلم ها، از مسائل کیفیت آموزشی، تجهیزات مدارس، کودکان بازمانده از تحصیل، ازدواج زودرس دخترانی که سنین کم دارن و مبندسه نمیرن، همه اینا مسائل اساسی جامعه ایران و آسیب های بزرگ جامعه ایران هستند که متاسفانه در صحبت های ایشون و در برخورد های ایشون به کلی فراموش میشن.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای درباره سند 20 یونسکو. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
شیخ حسن روحانی گویا سخنرانی کرده برای کارگران. من میگم خب که چی؟ حالا اومدیم و شما روزی 100 میلیون بشکه هم فروختیم. روزی 100 میلیارد هم درآمد داشتیم. مگر نداشتیم؟ مگر تو در دوران احمدی‌نژاد درآمدهای نجومی به قول خودتون نداشتین؟ چند درصد از این درآمدها اندلا به مردم رسید؟ یا کدام از این درآمدهای کلان نفتی باعث شد که یک مقدار وضع آسایش مردم بهتر بشه؟
آقای روحانی، اگه آمریکا از این 6 راهی که شما میخواین نفت صادر کنین خبردار بشه چه اتفاقی میفته؟ اینو بگی.
آقای روحانی میگه ما نفت رو میفروشیم، اونا نمیتونن نفت ما رو به صفر برسونن. آقای عزیز، میرسونن. شما فکر کردی که میتونی قاچاقی بفروشی، یک چهارم قیمت بفروشی، اونم نمیتونی بفروشی. آخه هر کی ازت بگیره آمریکا مازخورش میگیره، بعدش هم نوبت خودتونه.
در خبرها شنیدم که آقای روحانی گفته ما 6 راه دیگه داریم که آمریکا نمیداند نفت صادر میکنیم. همون آمریکایی که کره ماه و مریخ رو تسخیر کرده، ولی الان این 6 راه که آقای روحانی میگه بلد نیست، تعجب کردم. چون الان دیگه زمان قرن 21ه، احتمالا مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش اینو میگفت یه چی که آدم قبول میشد، اون زمان امکانات نبود. حالا این آقای روحانی مثل این که واقعا توهم زده شده. ها میبخشید، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما معافیت 6 ماهه 8 کشور وارد کننده نفت ایران از تحریم‌های نفتی آمریکا روز 12 اردیبهشت به پایان رسید. دولت آمریکا میگوید در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. مقام‌های ایرانی نیز میگویند چنین اتفاقی روی نخواهد داد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت صادرات نفت ایران با چالشی جدی‌تر مواجه خواهد شد. در این روز حلقه تحریم‌های نفتی آمریکا با عدم تمدید معافیت 8 کشور وارد کننده نفت از ایران تنگ‌تر خواهد شد. این معافیت از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماه صادر شده بود. روز 2 اردیبهشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد و فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند. دولت ایالات متحده می‌گوید در راستای سیاست فشار حداکثری در صدد است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. در جدیدترین اظهار نظر حسن روحانی روز سه‌شنبه چنین گفت:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
دعوای نفت تنها میان ایران و آمریکا نیست. موضع‌گیری در برابر تحریم‌های اخیر ایران و برخی کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را رویاروی هم قرار داده است. وزیر نفت عربستان گفته است که کشورش همراه با چند کشور دیگر منطقه ثبات بازار نفت را تأمین خواهند کرد. آمریکا نیز اعلام کرده که کشورهای مانند عربستان و امارات قادر به جایگزینی کامل نفت ایران در بازارها هستند. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که این دو کشور در توانایی‌های خود اغراق میکنند.
این ظرفیت‌های مازادی که اینها میگویند بزرگنمایی و اغراق است. نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق میکنند، بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق میکنند.
با توجه به صف‌بندی‌های کنونی، تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عمل تا چه حد میتواند بر صادرات نفت ایران اثر بگذارد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی:
روز حساسی هم برای خریداران نفت ایران هم برای ایران که بعد از اعمال تحریم ها و رفع مافیات ها انتظار داره دست کم در طول 12 ماه آینده بین 10 تا 15 میلیارد از درآمدهای بالقوه ناشی از صادرات نفتش کاهش پیدا بکنه. چینی ها نسبت به این قضیه حساسیت بیشتری دارن به عنوان خریدار و بعد از اونها هندی ها که بعضی از پالایشگاه هاشون متکی به نفت سنگین ایرانه. چین نمیخواد بازار نفتی ایران رو از دست بده و یک مشتری بالقوه و خریدار کالاهای خودش رو دورتر از خودش ببینه. البته کشورهای همسایه ایران هم نسبت به این قضیه حساسیت هایی دارن و این رو ما در واکنش های آقای ظریف در نیویورک در طول 3-4 روز گذشته شاهد بودیم. کشورهایی که ظاهرا از در دوستی با ایران ظاهر میشن مثل کشور عراق و یا اینکه شمشیر رو از رو بستن مانند امارات و عربستان و آمادن که جای خالی صادرات نفت ایران رو در بازارهای آسیایی به خصوص پر بکنن. وضعیت بسیار بغرنجی است، ولی نتایج کامل اعمال این تحریم ها رو تنها در طول ماهای آینده میشه شاهد بود. چیزی در حدود 400 یا 500 هزار بشکه باید انتظار داشت حد اکثر این صادرات در طول ماهای آینده باشه.
با وجود اظهار نظرهای مبتنی بر مقابله با تحریم های ایالات متحده، مقام های دولت جمهوری اسلامی بارها اثر تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران را جدی خواندند. وزیر نفت ایران پیشتر نیز گفته بود که شرایط به نوعی از جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است. در یک هفته گذشته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی افت بیشتری داشته است. اخبار زد و نقیزی هم از تصمیم گیری ها درباره سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در رسانه های ایران منتشر شده. برخی تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا بر این باور است که افزایش فشارهای اقتصادی می تواند مردم را علیه حاکمان در ایران به اعتراض های جدی وادارد. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، میگوید بخش‌هایی از قدرت فشارها را به نوعی منتقل خواهند کرد که تمایل به مذاکره با آمریکا تقویت شود.
بلاک سیاسی سختی سخت قدرت میخواد همچنان به همون مقاومت خودش ادامه بده. اما بخش‌هایی از قدرت که اتصالات اجتماعی دارن مثل نمایندگان مجلس باید رأی بگیرن، یا بخشی از روحانیون و ائمه جمعه که بر اساس کارکرد ویژه‌شون ارتباط دارن با جامعه، اینها فشارها رو به داخل قدرت منتقل میکنن و تمایل به گفتگو و مذاکره با آمریکا رو به صورت علنی اعلام میکنن یا به صورت غیر علنی اون رو تقویت میکنن. اما بازتاب و اصلی فشارها بر مردم هست. به لحاظ جامعه شناختی من فکر میکنم اگر نگیم گزینه آخر خواهد بود اعتراض، حداقل میشه گفت گزینه اول نخواهد بود. در ابتدا مردم سیستم خوراکیشون رو تغییر میدن، از مواد پروتئینی به سمت نشاسته‌ای میرن، اجاره نشین ها جغرافی های مسکنشون رو پایین تر خواهند آورد، ارتباطات اجتماعی کم خواهد شد، دو شغله و چند شغله خواهند شد، مصرف رو کاهش خواهند داد. شکل منفی ترش هم به شکل اعتیاد، طلاق، آسیب های اجتماعی، افزایش سرقت اولی ها اتفاق خواهد افتاد. اما اگر حکومت بتواند حقوق ها رو بپردازه یا بخشی از اون رو بپردازه، اعتراض همچنان در حاشیه خواهد ماند. اما اگر حقوق بگیران و مزد بگیران نتوانن حقوقشون رو در 3-4 ماه بگیرن، اون موقع احتمال اعتراضات اجتماعی زیاد خواهد شد. به هر حال در اتصال اون نگاه سیاسی و نگاه اجتماعی، اگر اعتراضات اجتماعی زیاد بشه تقویت خواهد کرد. تمایل به مذاکره رو درون قدرت، جمهوری اسلامی هم مصلحت نظام براش اوجب واجبات، توجیهات سیاسی، دینی، تاریخی برام خواهند تراشید که بتونن مذاکره بکنن.
از سوی دیگر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روزهای 10 و 11 اردیبهشت را در نیویورک خواهد گذراند تا سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال تهران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشریح کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. خبرگزاری تصمیم روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن خبر داد، اما ساعتی بعد از انتشار این خبر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اجرای این طرح از روز پنجشنبه رو تکذیب کرد و ارائه توضیحات بیشتر در این باره رو به روزهای آینده موکول کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهدوه وحیدی راد بشنویم.
یک روز پیش از اجرای تصمیم آمریکا مبنی بر توقف معافیت‌های مشتریان نفت ایران از تحریم‌ها علیه تهران، خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بنزین از آغاز روز جمعه سهمیه بندی می‌شود. بر اساس این گزارش، میزان بنزین سهمیه بندی شده 60 لیتر در ماه و از قرار لیتری 1000 تومان خواهد بود و قیمت بنزین آزاد لیتری 2500 تومان تعیین شده است. به گزارش تسنیم، قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد هم 3000 تومان خواهد بود. اما ساعتی بعد، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت خبر آغاز سهمیه بندی بنزین از فردا یعنی پنجشنبه از سوی بعضی رسانه‌ها دروغ است. با این حال وزیر نفت ایران اصل خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را تایید یا تکذیب نکرد و ارائه توضیحات بیشتر در این باره را به روزهای آینده موکول کرد. پیش از آن زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرد که زمان اجرای سهمیه بندی بنزین روز پنجشنبه 12 اردیبهشت نخواهد بود. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، میگوید در حال حاضر شاهد یک آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی درباره قیمت بنزین هستیم.
کسانی که معتقدند که بنزین باید سهمیه بندی بشه و قیمتش افزایش پیدا بکنه، میگویند که اولا مقدار مصرف با قیمت کنونی یعنی 1000 تومان برای هر لیتر که معادل تقریبا 6 سنت هست، 6 سنت به دلار آمریکا، این قیمت باعث میشه که اولا مصرف بالا بره. در حال حاضر ایران 105 میلیون لیتر بنزین در روز تولید میکنه و به نظر میرسه که سطح مصرف عمومی از این مقدار بالاتره، اون هم در شرایطی که ایران توان وارد کردن بنزین اضافی رو نداره. ثانیاً با این قیمت بسیار پایین یعنی 6 سنت برای هر لیتر بنزین به خارج قاچاق میشه و مهمتر از همه در شرایط فعلی نیاز دولت به اینکه درآمدهاش رو بالا ببره بسیار زیاده و به همین علت هست که باید بنزین رو سهمیه بندی کرد. این دلایل کسانی هست که میخوان قیمت بنزین بالا بره یا میخوان بنزین رو سهمیه بندی بکنن.
انتشار خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در خبرگزاری تسنیم واکنش چند تن از نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. در حالی که احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، هر گونه تصمیم گیری در این باره را رد کرد و گفت هر تصمیمی در این باره باید به تصویب مجلس برسد، جلال میرزایی، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که موضوع سهمیه بندی بنزین تصمیم سران سه قوه در شورای عالی اقتصاد است. او در ادامه از دولت خواست درباره این تصمیم به مردم توضیح دهد. از سوی دیگر بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، هم گفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه مباحثی درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. بهروز نعمتی با بیان اینکه کلیت مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است، این تصمیم را ریسک پرخطری دانست به این علت که به گفته او هنوز جامعه شرایط پذیرش آن را ندارد. فریدون خاوند هم میگوید افزایش قیمت بنزین در ایران به بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم منجر خواهد شد.
کسانی هستند در درون حاکمیت جمهوری اسلامی که معتقدند در حال حاضر به هیچ وجه شرایط برای انجام این کار مناسب نیست، چون اگر قیمت بنزین بالا بره یا بنزین سهمیه بندی بشه، به هر حال این باعث میشه که افزایش قیمت بنزین بر روی تمام کالاهای دیگر تأثیر بگذاره و نرخ تورم که در حال حاضر بسیار بالاست و بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری احتمالش هست که از مرز 50% هم بالاتر بره، اگر بنزین قیمتش افزایش پیدا بکنه، این منجر میشه به اوجگیری باز هم بیشتر تورم. این دلیل آشفتگی هست که در حال حاضر در درون دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی بر سر سهمیه بندی بنزین و افزایش احتمالی قیمت اون وجود داره.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بهمن ماه 97 گفته بود که در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و حالا در پی انتشار اخبار ضد و نقیض از اجرای سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صف‌های طویلی مقابل جایگاه‌های بنزین در برخی نقاط ایران تشکیل شده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و رسانه‌های لبنانی، از هفته گذشته گروه حزب الله لبنان برای نخستین بار صدها صندوق برای گردآوری اعانات در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور نصب کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله ماه گذشته به طور تلویحی تأیید کرد که سازمانش از توان مالی پیشین برخوردار نیست و برای نخستین بار خواستار یاری حامیانش در این کشور شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در همین باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
دلیل اصلیش این است که ظاهراً رابطه مالی حزب الله تقریباً با دنیای خارج قطع شده. هم ایران دیگر امکان کمک به حزب الله نداره، همین که آمریکا همونطور که میدونید در حدود 10 روز قبل اعلام کرد که هر کسی که راه‌های رسیدن پول با حزب الله رو به ما یعنی به آمریکا یا بگه $1,000,000 بهش جایزه میدیم. همین باعث شده که اصولاً وضع مالی حزب الله به یک تنگنا برسه، به خصوص اینکه بانک‌های لبنان هم در اثر تحریم و در نتیجه ترسشون از به اصطلاح تحت فشار قرار گرفتن آمریکا روابط مالیشون رو تقریبا با حزب الله قطع کردن. بنابراین حزب الله مجبور شده که این صندوق‌ها رو در سطح کل لبنان پخش بکنه. اوائل خبرگزاری‌ها گزارش داده بودن که فقط در مناطق شیعه نشین و به خصوص اون مناطقی طرفداران حزب الله بودن این صندوق‌های آن نصب شده. الان خبر میرسه که صندوق‌ها در سراسر لبنان هست و روی این صندوق‌ها هم ظاهراً نوشته شده که ما به کمک شما نیاز داریم و این نشانی از وضع مالی بسیار بسیار بد حزب الله است.
آقای صدرزاده، مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که حزب الله کاسه گدایی به دستش گرفته و این رو یک خبر خوب خوانده. از اونجایی که ایران حکومتش $700,000,000 البته بنا به ارزیابی واشنگتن به حزب الله میدن که بخشی از هزینه $1,000,000,000 اون رو تامین بکنه، شما تصور میکنید حالا تحریم های ایران تا چه اندازه بر این مسئله تاثیرگذار بوده؟
اساسی هست، یعنی ایران منبع اساسی تامین مالی و نیازهای حزب الله بود. خود آقای حسن نصرالله در یک سخنرانی بسیار معروفی کرد گفت ما از سیر از پیاز تا خوراک تا بیمارستان و همه چمون رو از صبح تا شب از ایران میگیریم و ما نیازی به بانک‌های لبنان نداریم. این مسئله رو موقعی مطرح کرد که یک سال قبل بود که بانک‌های لبنان اعلام کرده بودن که دیگر حساب‌های بانکی حزب الله رو میخوان ببندن. همون موقع اعلام کرد که ما تقریبا همه چیزمون رو از ایران میگیریم. حالا که ایران خودش در وضع بسیار ناراحت کننده‌ای قرار داره، مجبور شده حزب الله به مردم لبنان رجوع بکنه که شاید بتونه این کمبود رو جبران بکنه، به خصوص که راه‌های دیگری غیر از ایران هم برای حزب الله مشکل شده، چون سازمان‌های تحریم کننده آمریکا مثل این که کم یا بیش دقیقاً متوجه هستند که کسانی رو در از کشورهای دیگه برای حزب الله کمک‌های مالی می‌فرستند اونها رو هم مانع بشن. سابقا در میگفتن در کشورهای آمریکای لاتین بسیاری از لبنانی‌های طرفدار حزب الله هستن، ظاهرا دیگه اونجا هم میسر براشون نیست، به خصوص اینکه خبرهایی شنیده میشد که گویا ادی هم در آمریکای جنوبی و در برزیل و در آرژانتین دستگیر شدن به جرم این که گویا به حزب الله کمک مالی میکردن. در حقیقت وضع حزب الله خیلی به تنگناک انجام میده، به خصوص که حزب الله نیاز اساسی زیادی این روزها داره به خاطر فعالیتش در سوریه و رفتن این افراد به سوریه و پرداختن هزینه ماهانه به هر یک از این افراد و خانواده‌هاشون. برای حزب الله خیلی خیلی بار مالی داره و به همین علت این راهی رو که انتخاب کرده نشانه ورشکست بودن حزب الله و خالی بودن صندوق‌های حزب الله.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما حکم جلب مهناز افشار بازیگر سینما در ایران در پی یک جنجال توییتری با اتهام تشویش اذهان عمومی و آنچه نشر اکاذیب خوانده شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب بابل صادر شد. جزئیات بیشتر را در همین باره از کیانوش فرید بشنویم.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بابل از دادسرای تهران خواسته است که مهناز افشار را احضار و در صورت عدم حضور جلب کند. به گزارش ایسنا در این نامه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به عنوان اتهامات مهناز افشار ذکر شده است. ماجرا ابعاد پیچیده‌ای دارد. یک طلبه 46 ساله روز شنبه 7 اردیبهشت در نزدیکی مدرسه حوزه علمیه آیت الله ملا علی معصومی به قتل رسید. بهروز حاجی لویی که بیشتر در صفحه اینستاگرامش تصاویری از خود را با اسلحه منتشر کرده بود و از تمایلش برای کشتن دیگران نوشته بود، در کمتر از چند ساعت مسئولیت این قتل را بر عهده گرفت. اما قصه از آنجای ابعاد تازه پیدا کرد که یکی از دوستان بهروز حاجی لویی ادعا کرد که توییت اخیر مهناز افشار بازیگر ایرانی دلیل این قتل است. مهناز افشار در روزهای اخیر با اشاره به توییت یک روحانی به نام سید مصطفی حجازی که زنان مجرد ایرانی را تشویق به صیغه شدن با نیروهای هشت شعبی کرده بود، در صفحه توییتر خود نوشت: افسوس به حال اونایی که وقتی از غیرت برادر خوزستانی گفتم یقه دریدن و به من و امثال من برچسب و تهمت نژادپرستی زدن، اما حالا در مقابل چنین حقارتی ساکت موندن. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کلیپی منتشر شد از یک روحانی به نام سید غفار دریاباری که می گفت عکسش به عنوان پروفایل یک اکانت تقلبی استفاده شده است. او این کار خانم افشار را غیر اخلاقی خواند و گفت این اکانت به هیچ وجه ربطی به او ندارد.
بنده سید غفار دریاباری هستم. عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلا توییتر ندارم.
مهناز افشار پس از آنکه متوجه شد که این اکانت تقلبی است، استوری خود را پاک کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. برخی از معترضان به این توییت مقابل منزل او تجمع و اقدام به سر دادن شعار و دیوار نویسی کردند. محسن اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، هم روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ما در این باره گفت:
چنانچه مسائلی خدای نکرده جنبه تهمت، افترا، شایع پراکنی باشه، طبیعی است که اگر جنبه خصوصی داشته باشه شاکی خصوصی میتونه مدعی بشه و الا مدعی العموم باید حتما پیگیری بکنه و اجازه ندن که فضای سالم و امن کشور با حرفای بعضن بیپایه و گاهی وقتا میگم جنبه تهمت و افترا پیدا میکنه و بعضی هم دستمایه میشه برای جریانهای ضد انقلاب و خارج استفاده بشه.
کمتر از یک روز کمپین محاکمه مهناز افشار را افتاد و به 20,000 امضا رسید. امضا کنندگان خواستار تشکیل پرونده برای خانم افشار به خاطر زمینه‌سازی برای قتل یک طلبه شدند. واکنش‌ها و تحلیل‌ها اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران متفاوت بود. عباس عبدی، تحلیلگر در یادداشتی که روز دوشنبه 9 اردیبهشت در روزنامه اعتماد چاپ کرد، نوشت: ترور یک روحانی در همدان از سوی اوباش اتفاق مهمی است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. به گفته آقای عبدی، جماعت اوباش ابتدا خود را در قالب تجمعات به ظاهر دینی باز تولید کردند و بعد تبدیل به ادبیات رسمی شدند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، نیز به یادداشت عباس عبدی واکنش نشان داد و با انتشار یادداشتی در کیهان با عنوان آبشخور این شبکه کجاست نوشت: برخی از عوامل بد سابقه و آلوده به وطن فروشی کوشیدند با پیش کشیدن این گزاره که رفتار و موازه بخشی از اصولگرایان عامل این جنایت بوده است از خود رفع اتهام کنند. آقای شریعت مداری در ادامه نوشته است: اولا سیاست مقاومت و دیپلماسی نرمش قهرمانانه و آمریکا ستیزی ربطی به خشونت و خشونت طلبی ندارد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیست، پس از قتل روحانی همدانی در توییتر نوشت: حادثه همدان نشان می‌دهد پلیس در تشخیص اولویت‌های امنیتی کشور به خطا رفته است. آنقدر حواسشان به افتادن روسری خانم‌ها در داخل اتومبیل پرت شده است که تهدید علنی مسلحانه یک شرور را در 2 سال اخیر ندیدند. مهناز افشار بازیگر ایرانی است، از جمله هنرمندانی است که در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی دارد. او اخیراً به خاطر فعالیت‌هایش از جمله حمایتش از زندانیان سیاسی و دختران خیابان انقلاب بارها مورد انتقاد جناح تندرو قرار گرفته بود. مهناز افشار تاکنون واکنشی به احضار خودش به دادسرا نشان نداده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به پایان گزارش‌های خبری و تحلیلی رسیدیم. نوبت میشه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در آغاز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس در تبریز متوقف شد و استقلال در تهران پیروز. تیم فوتبال پرسپولیس پیشاهنگ لیگ برتر باشگاه‌ها روز چهارشنبه در تبریز و در برابر 60,000 تماشاگر در هفته 28 لیگ برتر به مصاف تراکتورسازی تبریز تیم چهارم جدول رفت و در حالی که تا دقیقه 79 بازی را با 1 گل برده بود، با پرتاب بلند احسان حاج‌صفی برای تراکتورسازی نتیجه عوض شد و بازی 1-1 مساوی پایان یافت. به گفته مرتضی محسس از کارشناسان و مدرسان فوتبال ایران، پرتاب‌های حاج‌صفی به طور کلی در این بازی نقش سازنده‌ای برای تراکتورسازی داشت.
ما دیدیم دو پرتاب اوت حاج‌صفی چقدر میتونست موثر باشه. ما اولیش که منجر به گل مساوی شد، دومی هم میتونست موقعیت خیلی خوبی رو به دست بیاره چون بیرامند هم توپ رو دست داده بود.
بازی دوم روز چهارشنبه را دو تیم همنام استقلال تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی برگزار کردند و آبی پوشان تهرانی با رهبری سرمربی موقت خود فرهاد مجیدی 4-2 پیروز میدان بودند. بردی که فاصله استقلال را با پرسپولیس کم کرد و شکستی که حکم سقوط استقلال خوزستان را به لیگ دسته 1 امضا کرد. به باور مرتضی محسس، تعویض‌های استقلال در جریان این بازی نقش سرنوشت‌سازی در این پیروزی پرگل داشت.
تعویض‌های استقلال همگی به استقلال کمک کردند. حتی زمانی که ما حالا تبریزی آمد و قبل از اون رضا کریمی ولی قائدی هم همه موثر بودن تعویض‌ها.
در جدول مسابقات پرسپولیس با 57 امتیاز همچنان پیشتاز است. استقلال با 53 امتیاز دوم و سپاهان با 1 بازی کمتر و 50 امتیاز سوم. تراکتورسازی و پدیده هم 4 و 5، البته پدیده با 1 بازی کمتر. در ادامه هفته 28 لیگ برتر امروز پنجشنبه 1 بازی در برنامه است. در اهواز، فولاد و پیکان تیم‌های به ترتیب 6 و 9 جدول بازی دارند. بقیه بازی‌های لیگ برتر در روزهای آینده برگزار خواهد شد. در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران تیم نفت آبادان 1 گام تا قهرمانی فاصله دارد. سومین بازی فینال بسکتبال باشگاه‌های ایران چهارشنبه در آبادان برگزار شد و نفت آبادان با نتیجه 99-74 تیم شهرداری گرگان را شکست داد. 2 بازی قبلی در گرگان 1-1 مساوی شده بود و حالا مجموع 3 بازی 2-1 به سود نفت آبادان است. نفتی ها اگر امروز پنجشنبه در 4 مسابقه نیست که در آبادان برگزار می شود برنده شوند، به مقام قهرمانی بسکتبال باشگاه‌های ایران دست خواهند یافت. ولی اگر بازی به سود شهرداری گرگان باشد، سرنوشت قهرمانی در بازی 5 و در گرگان تعیین خواهد شد. و در اروپا دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره از ساعتی پیش در بارسلون میان بارسلون و لیورپول آغاز شده است. این بازی که هم اکنون ادامه دارد بازی رفت دو تیم است. در دیگر بازی نیمه نهایی که 3 شنبه شب برگزار شد، تیم آیاکس آمستردام در 1 نمایش دیدنی در لندن تیم تاتنهام را 1-0 شکست داد. 2 بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان 1 هفته دیگر برگزار خواهد شد تا فینالیست های جام تعیین شوند.
گزارش ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
این توضیح رو برای علاقمندان به فوتبال اضافه کنم که بازی دو تیم بارسلونا و لیورپول در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا در مرحله نیمه نهایی تا دقیقه 57 1-0 به نفع بارسلونا همچنان بازی در جریان هست. در ادامه دعوت می کنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. شروع نمایش قسمت آخر سری فیلم های انتقام جویان و رکورد شکنیش همراه تحولات مرتبط با سینمای ایران موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
شروع نمایش قسمت تازه و آخر سری فیلم‌های انتقام جویان مطابق پیش‌بینی‌ها با شکستن رکورد‌های مختلف همراه بود. این قسمت با نام پایان بازی در نخستین هفته نمایشش در آمریکا به رقم فروش فوق‌العاده و بی‌سابقه 350 میلیون دلار رسید و در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار فروش کرد. این میزان فروش بالا باعث شد تا رکورد قبلی بیشترین فروش هم که در اختیار قسمت قبلی همین سری فیلم ها بود شکسته شود. قسمت قبلی این مجموعه فیلم در سال 2018 اکران شد و به فروش افتتاحیه‌ای برابر 640 میلیون دلار دست یافت. انتقام جویان یا اونجرز یک مجموعه فیلم ابرقهرمانی است که در 4 قسمت و بر پایه شخصیت‌های گروه انتقام جویان از شرکت مارول کامیکس ساخته شده است. در قسمت آخر که 22 فیلم سینمایی ساخته شده بر مبنای داستان‌های مصور دنیای مارول محسوب می‌شود، تقریباً تمام شخصیت‌های ابرقهرمانی خلق شده توسط استنلی خالق اصلی دنیای مارول حضور دارند. از مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک، تور و مرد مورچه‌ای گرفته تا دکتر استرنج، پلنگ سیاه، کاپیتان مارول و مرد عنکبوتی. گروهی از بازیگران شناخته شده مانند رابرت داونی جونیور، مارک روفالو، کریس همسورد، اسکارلت جوهانسن، جرمی رنر، دان چیدل، بری لارسن، برادلی کوپر و جاش برولین در این فیلم بازی کردند. انتقام جویان جدید به کارگردانی آنتونی و جوروسو علاوه بر استقبال مخاطبان هم توانسته نظر مساعد منتقدان را نیز تا حدود زیادی جلب کند. The world is changing. روندی که قسمت آخر انتقام جویان در فروش دارد، حالا این پیشبینی که قهرمانان مارول بتوانند رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در دنیا یعنی فیلم آواتار را بشکنند قوت گرفته است. فیلمی که در سال 2009 میلادی بیش از 2.7 میلیارد دلار در سراسر دنیا فروش کرد و جایگاه نخست پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در اکران جهانی را به دست آورد. جایگاهی که احتمالاً طی هفته‌های آینده ابرقهرمانان مارول آن را در اختیار خواهند گرفت. همزمان با اکران انتقام جویان، دیگر اکشن ابرقهرمانی مارول توانست البته با فاصله زیاد همچنان به عنوان فیلمی پرفروش مطرح باشد. کاپیتان مارول که اکرانش را از 8 هفته پیش آغاز کرده با فروشی در حدود 8 میلیون دلار هفته گذشته دومین فیلم پرفروش هفته بود. این فیلم حالا به مجموعه فروش 1.110 میلیارد دلاری در کل دنیا رسیده است که تا همینجا آن را تبدیل به پرفروشترین فیلم سال 2019 کرده. جشنواره فیلم کن که از حدود 2 هفته دیگر دوره جدیدش را آغاز می‌کند، این هفته فهرست کامل داوران دوره 72مش را معرفی کرد. پیشتر اعلام شده بود که الخاندرو گونزالس ایناریتو ریاست هیئت داوران را بر عهده خواهد داشت. حالا اعلام شده چهره‌های شناخته شده چون یورگوس لانتیموس، فیلمساز تقدیر شده یونانی، پاول پاولیکوفسکی، کارگردان لهستانی، آلیس رورواکر، فیلمساز ایتالیایی، الفانینگ، بازیگر 21 ساله آمریکایی کلی رایکارت کارگردان آمریکایی، رابین کامپیو کارگردان فرانسوی، انکی بیلال هنرمند و نویسنده فرانسوی و میمونو اندیایه بازیگر آفریقایی دیگر اعضای داوران بخش مسابقه اصلی 72مین دوره جشنواره فیلم کن هستند. این هیئت داوران برنده جایزه نخل طلایی و سایر جوایز را از بین تازه‌ترین ساخت‌های فیلمسازان مطرحی چون ترانس مالیک، کن لوچ، پدرو آلمودوار و برادران داردن انتخاب می‌کنند. مردگان نمی‌میرند به کارگردانی جیم جارموش فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره کن و همچنین یکی از فیلم‌های بخش مسابقه است.
سینمای ایران.
هفته گذشته مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل 37مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و جوایز اصلی بخش مسابقه بین‌الملل به فیلم‌های جوان روسی از روسیه و جهان با من برقص ساخته سروش صحت از ایران رسید. فیلم جهان با من برقص از فیلم‌های تقدیر شده مراسم اختتامیه بود که توانست جوایزی چون بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری مرد را برای علی مصفا به دست آورد. نمایش این فیلم در طول جشنواره با استقبال منتقدان روبرو شده بود.
ما این همه را کوبیده اومدیم اینجا نشستی با ایشون خوشوبش می‌کنی؟
اینو بعدش
داغ دست
داغ
زبون گیرم.
آقا 10 نفر آدم اینجا چرا باید زبون برسه به شما؟
اصلا شاید این آخرین زبون زندگی باشه. بچه این نسیمه؟
پس از برگزاری این دوره بخش بین‌الملل جشنواره فجر بار دیگر اظهار نظرها درباره دلایل برگزاری مستقل این بخش و هزینه‌های صرف شده برای آن مطرح شد. برخی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین حال از بررسی این موضوع در مجلس با دعوت از رضا میرکریمی دبیر جشنواره و حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی خبر دادند. این موضوع با واکنش تند آقای میرکریمی مواجه شد که گفت در صورت تداوم فشارها در این باره از ادامه مسئولیتش انصراف خواهد داد. در اکران سینماها سازمان سینمایی دستورالعملی را این هفته ابلاغ کرد که بنابر آن فیلم‌های سینمایی برای نمایش در سینماها بر مبنای گروه سنی درجه بندی می‌شوند. سازمان سینمایی شورای پروانه نمایش را مکلف کرده است فیلم‌ها را بر اساس محتویات آنها در یک از رده‌های سنی بالای 9 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال طبقه بندی کند. بر مبنای این دستورالعمل فیلم‌هایی که صحنه‌های خشونت‌آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدر یا به گفته سازمان سینمایی روابط خلاف عرف جامعه یا زبان تند و نامناسب دارند در گروه سنی بالای 15 سال و فیلم‌هایی که سازمان سینمایی گفته صحنه‌های افراطی از خشونت یا صحنه‌های استعمال مواد مخدر یا صحنه‌های به گفته سازمان سینمایی تداعی کننده روابط زناشویی یا الفاظ حرکات نامناسب دارند در گروه سنی مناسب برای بالای 18 سال طبقه بندی می شوند. تشخیص موارد مرتبط با این درجه بندی بر عهده شورای پروانه نمایش گذاشته شده است. این نخستین بار بعد از انقلاب است که فیلم ها به صورت رسمی برای رده های مختلف سنی درجه بندی می شوند. در سالهای اخیر برای برخی فیلم ها محدودیت های سنی تعیین می شد، اما حالا سازمان سینمایی همه فیلم ها را موظف به داشتن درجه سنی کرده است.
تئاتر.
در ایران به شیوه هر ساله برنامه‌هایی به مناسبت روز جهانی تئاتر در حال برگزاری است. این برنامه‌ها در قالب مراسم مختلفی از سوی انجمن‌های مختلف خانه تئاتر به نام بزرگداشت هفته جهانی تئاتر برگزار می‌شوند. امسال این برنامه‌ها در سایه مشکلات مالی حاکم بر اجراهای فرهنگی و گمانه‌زنی‌های مختلف پیرامون حامیان مالی آنها برپا می‌شوند. این هفته همچنین نامزدهای جایزه معتبر تونی معروف به اسکار تئاتر معرفی شدند و نمایش موزیکال هادستاون با نامزدی در 14 رشته پیشتاز دریافت جوایز این دوره شد. امسال چند نفر از بازیگران معروف هالیوود از جمله برایان کرستن، جف دانیلز، آدام درایور و آنت بنینگ به خاطر بازی در نمایش‌های مختلف در بخش‌های بازیگری نامزد جایزه تونی شدند. برندگان جوایز تونی با رأی صدها تهیه کننده، بازیگر، نویسنده و کارگردان مشخص می‌شوند. برندگان این دوره 9 ژوئن، 20 خرداد ماه در نیویورک آمریکا معرفی می‌شوند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده آرزومندم روز و شب خوبی داشته باشید.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.